آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
کاخ سفید میگوید خبر تولید کیک زرد در ایران به نگرانی ها میافزاید. وزیر دفاع آمریکا درباره ایران با مقام های عمانی مذاکره کرد. و رئیس جمهوری منتخب برزیل میگوید در برابر نقض حقوق بشر در ایران ساکت نمی نشیند. ساعت 22 در تهران، 19 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان برایتان تهیه کردیم. اما پیش از آن و مثل همیشه خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از کیوان حسینی می‌شنویم.
درود بر شما. کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به انتشار خبر تولید کیک زرد در ایران اعلام کرد که این موضوع به نگرانی‌های تازه‌ای دامن می‌زند. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که به فناوری تولید کیک زرد که نوعی خاک معدنی اورانیوم است دست یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک همر از مقام‌های کاخ سفید ضمن ابراز نگرانی افزود از آنجا که ایران با تحریم روبروست، این اقدام دور از انتظار نبوده، چرا که ایران نمی‌تواند فراورده‌های مورد نیاز خود را خریداری کند. به گفت این اقدام در زمانی که ایران باید به نگرانی جامعه جهانی پاسخ دهد، سوالات تازه‌ای را درباره انگیزه تهران از پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش ایجاد می‌کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در سفر روز یکشنبه خود به عمان درباره تنش میان ایران و کشورهای منطقه با مقام‌های عمانی از جمله سلطان قابوس، پادشاه این کشور، گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، افزایش تهدیدهای تروریستی در یمن نیز یکی دیگر از موضوعات اصلی مذاکرات آقای گیتس بوده است. عمان با هر دو کشور ایران و آمریکا رابطه‌ای دوستانه دارد و در جریان آزاد شدن یکی از آمریکایی بازداشتی در ایران نیز نقش میانجی را ایفا کرد. یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی که همراه با آقای گیتس به عمان سفر کرده تاکید کرد توانایی سلطان قابوس در ارتباط با تهران برای آمریکا بسیار مهم است. رئیس جمهوری منتخب برزیل در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفت که در برابر نقض حقوق بشر در ایران موضع سخت‌تری اتخاذ خواهد کرد. دیلما روسف که از روز اول ژانویه 11 دی ماه کار خود را به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن برزیل آغاز می‌کند، در مصاحبه‌ای به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت که وی همزمان به دنبال روابط نزدیک‌تر با آمریکا است. برزیل تا کنون به رهبری لولا دا سیلوا روابط نزدیکی با ایران داشته و ماه گذشته از بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران حمایت نکرد. خانم روسف گفت با این برخورد برزیل موافق نیست و از روزی که سوگند ریاست جمهوری یاد کند در برابر نقض حقوق بشر در ایران ساکت نخواهد نشست. و آخرین خبر این که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر، میگوید انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا توسط ویکی‌لیکس اقدامی برای بهبود چهره واشنگتن در عرصه جهانی بوده است. این در حالی است که دولت آمریکا انتشار این اسناد را شدیداً محکوم کرده است. اما آقای لاریجانی به تلویزیون دولتی پرس تیوی گفت انتشار این اسناد مهندسی افکار عمومی بوده. این اسناد تقریباً 1/4 مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی با متحدانش است. در بخشی از این اسناد آمده که متحدان عربی آمریکا در منطقه خواستار حمله آمریکا به ایران بودند.
متشکرم. کیوان حسینی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله شبانگاهی برایتان چه تدارک دیدیم؟ وزیر دفاع آمریکا در مورد مسائل ایران و منطقه با رهبر عمان دیدار کرد. اعتراض کاربران اینترنتی به نیروی دریایی آمریکا برای تغییر نام خلیج فارس. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی عمادالدین باقی شد. بنابر تصمیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شخصیت ابوالفضل عباس از سریال مختارنامه حذف شد. نگاهی داریم به جنجال بر سر نشان دادن تصویر ابوالفضل عباس در تلویزیون. و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. اما همونطور که در خبرها شنیدیم، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه وارد عمان شده و با سلطان قابوس رهبر این کشور دیدار و در مورد مسائل منطقه و از جمله ایران با او گفتگو کرده است. با این حال، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفتند که این دیدار تشریفاتی و برای تبریک 40مین سال سلطنت سلطان قابوس صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، می‌شنویم.
تداوم تنش با جمهوری اسلامی ایران و گسترش خطر تروریسم در یمن دو موضوع کلیدی در گفتگوهای وزیر دفاع آمریکا با رهبر و دولت مردان عمان اعلام شده است. عمان که متحد آمریکا محسوب می شود با ایران نیز روابط نیکویی دارد و همواره کوشیده است که پل رابطی بین این دو کشور باشد و نقش میانجی را بازی کند، همچنان که در آزادی سارا شورد، شهروند آمریکایی که به همراه نامزد و دوست مشترکشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرز خاکی ایران در تهران زندانی بود، نقش موفقی را ایفا کرد. دیدار آقای گیتس از عمان به هنگامی صورت می‌گیرد که با افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا توسط ویکی لیکس، استراف و نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس در قبال برنامه اتمی ایران هم به طرز بی سابقه ای فاش شده و در این افشاگری ها مسائلی مانند تشویق و ترغیب آمریکا از سوی رهبران عرب برای حمله به ایران مطرح شده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا که به همراه وزیر دفاع به عمان رفته است گفت که روابط سلطان قابوس با ایران پرحاصل و برای ایالات متحده ارزشمند است. علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، اوضاع نگران کننده یمن، همسایه غربی عمان نیز مورد گفتگو بوده، کشوری که در شبه جزیره عربستان به مرکز قدرت گرفتن مجدد القاعده تبدیل شده است. مقام‌های آمریکایی کوشیده و می‌کوشند که حرکتی منطقه‌ای برای کمک به کشور فقیر یمن را به وجود آورند و نوعی ثبات سیاسی و تقویت اقتصادی را در این سرزمین عقب مانده موجب شوند. رابرت گیتس در این سفر از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که در آب‌های میان عمان و پاکستان مستقر است دیدن می‌کند. این ناو عظیم در عملیات افغانستان نقش پشتیبانی از نیروهای زمینی را بر عهده دارد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. اما در پی اقدام نیروی دریایی آمریکا در تغییر نام خلیج فارس، صدها کاربر ایرانی به صفحه نیروی دریایی آمریکا در فیسبوک رفتند و اعتراض خود را با نوشتن جملاتی نشان دادند. این اعتراضات به حدی بوده که مسئولین صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا مجبور به توضیحاتی در این مورد شدند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
داستان از آنجا آغاز شد که نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در وبسایت رسمی خود اعلام کرد کارکنان این نیرو باید به جای واژه خلیج فارس از واژه خلیج عربی استفاده کنند. در پی این اقدام، صدها ایرانی معترض به تعویض نام خلیج فارس با خلیج عربی به وبسایت نیروی دریایی رفتند و با نوشتن جملات انتقادی به این اقدام اعتراض کردند. همچنین کمپینی در شبکه اجتماعی فیسبوک راه افتاده که در آن کاربران فیسبوک به صفحه نیروی دریایی آمریکا رفته و با جملاتی چون خلیج همیشگی فارس، اسم آن خلیج فارس است و نه خلیج عربی، نام خلیج عربی را به نام اصلیش خلیج فارس تغییر دهید، خلیج فارس دوستت داریم، زنده باد خلیج فارس و عباراتی مشابه به این اقدام نیروی دریایی آمریکا اعتراض کردند. این اعتراضات در صفحه فیسبوک نیروی دریایی آمریکا چنان گسترده بود که روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای اعتراضات کاربران ایرانی فیسبوک را بازتاب داده است. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا و دولت این کشور همچنان از واژه خلیج فارس استفاده می‌کنند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید با وجود اختلاف میان ایران و آمریکا بعد از انقلاب 57، آمریکا همچنان خود را ملزم به استفاده از واژه خلیج فارس می‌دانسته است.
در تمام این سالهای اخیر، یعنی در میشه گفت در 5 دهه اخیر که این مسئله نام بردن از خلیج فارس به صورت خلیج یا خلیج عربی در اروپا به خصوص معمول شده، امریکا و سازمان ملل متحد هر دوشون روی مسئله همیشه تاکید داشتن و حتی بعد از انقلاب که روابط ایران با امریکا قطع شده بود، در همه دستگاه امریکایی این مسئله رعایت میشد که خلیج فارس رو به اسم صحیحش اسم ببرن. تو تمام نقشه ها به همین صورت بود، لااقل در دستگاه دولتی امریکا. و بنابراین اگر الان یه دستگاه عمده امریکا این روش رو تغییر داده، یه مسئله تازه است و باید دید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه یا اینکه یک سیاست جدید در واقع امریکا پیش برفت.
اما دلیل این اقدام نیروی دریایی آمریکا چیست؟ این نیرو در صفحه فیسبوک خود در توضیح اقدام غیرمنتظرش می نویسد چون متحدان عرب آمریکا در منطقه از واژه خلیج عربی استفاده می کنند، نیروی دریایی آمریکا نیز تصمیم گرفته تا خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دهد. مرتاد خانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات روابط ایران و عرب در لندن، این اقدام نیروی دریایی را ناشی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دولت او در ارتباط با آمریکا و غرب می‌داند.
عرب‌ها بدون تردید در این راستا همیشه کوشش می‌کردند، ولی به نظر من بزرگترین عاملی که باعث شده این عمل صورت بگیره، دولت آقای احمدی نژاد و سیاست‌های نابخردانه است که از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با آمریکا و غرب در این سنوات به اجرا در اومده و این زمینه رو در اذهان اونها فراهم آورده که تنها جوری که میتونن از نظر روانی روی مردم و ملت ایران فشار بیارن و در اصل دولت ایران رو در یک موقعیت ضعیف قرار بدن اینه که دست به این نوع ابتکارات بزنن.
در پی اقدام نیروی دریایی آمریکا در جایگزینی خلیج عربی به جای خلیج فارس، دولت ایران سفیر سوئیس در این کشور را فراخواند تا در این مورد توضیح دهد. سفارت سوئیس مسئول منافع آمریکا و تابع این کشور در ایران است. جدال بر سر نام خلیج فارس مربوط به حالا نیست و به ده‌ها سال پیش برمی‌گردد. از زمانی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دلشان خواست تا نام فارس را از کنار خلیج بردارند و نام عربی را به جایش بگذارند. اگرچه نقشه‌های بسیار قدیمی در جهان سندی است بر نام خلیج فارس که از صدها سال قبل بر روی آن بوده است. اعتراض ایرانی‌ها به این اقدام نیروی دریایی اگرچه ممکن است نتیجه دلخواه آنها را ایجاد نکند، اما نشان از علاقه شدید مردمی است که نام خلیج فارس را ابدی و ازلی می‌دانند.
مانیا منصور از اعتراض کاربران اینترنت به نیروی دریایی آمریکا برای تغییر نام خلیج فارس گزارش می‌داد.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمی‌شه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 22:12 دقیقه. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. عمادالدین باقی نباید زندانی شود. این البته خواسته سازمان گزارشگران بدون مرز است، اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر آن است تا این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را یک بار دیگر زندانی کند. آرش حسنی در گزارشی از عمادالدین باقی و آنچه این روزنامه‌نگار انتظار آن را می‌کشد تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
عمادالدین باقی احتمالاً رکورددار حضور در دادگاه در سالهای اخیر است. او از سال 79 تا کنون بیش از 80 بار به دادگاه رفته، بازجویی شده و حساب پس داده است. آقای باقی در 10 سال گذشته در این دادگاه‌های مختلف در مجموع به بیش از 18 سال زندان محکوم شده و نزدیک به 5 سال را در حبس گذرانده است. چند روز پیش از این به این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اطلاع دادند برای اجرای محکومیت یک سال زندانش که به دلیل راه اندازی انجمن دفاع از حقوق زندانیان تأسیس کرده به زندان برود. اما آقای باقی پرونده در جریان دیگری هم دارد. این پرونده به گفتگوی او با آیت الله منتظری مربوط می شود که همزمان با درگذشت این مرجع تقلید شیعه از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد. عمادالدین باقی در جایی از این گفتگو خاطره ای از یکی از حضورهای 80 بارش در برابر قاضی و بازجو را چنین یادآور می شود.
یادم افتاد ما هفته پیش رفته بودیم بازپرسی، رفته به من گفتن که می خواهیم بند کفشمون رو بستیم که در انجمن رو ببندیم. شما گفتم شما که در انجمن رو ببندید یه باری از دوش من برداشتید، این به نفع کشور نیست، به ضرر کشور، به ضرر مردم، به ضرر خود شماست، به ضرر جمهوری اسلامی. بعد میگفت که نه اصلا به ضرر ما نیست، برای اینکه این روزنامه های دوم خردادی هم ما هر روز که باز میکردیم اعصاب ما خورد میشد، وقتی همش بستیم نفس راحتی کشیدیم. گفتم خب این که الان ترس ها شما میبینید توی نمیدونم رسانه ها و سازمان حقوق بشر وقتی گزارش میدن راجع به دیکتاتورهای دنیا، میگن که الان چند تا دیکتاتور تو دنیا هست و اسم میبرن، میگن مثلا بن لادن، محمد قذافی، بشار اسد، سیدعلی خامنه ای. گفتم این نتیجه همین روزنامه بستن و انجمن بستن و ایناست و ما اینا رو که میبینیم ناراحت میشیم. شما نمیخوایم کشورمون تو این سطح قرار بگیره. که
عمادالدین باقی پس از پخش این گفتگو با آیت الله منتظری بازداشت شد و 6 ماه در حبس بود که 5 ماه از این مدت را در سلول انفرادی گذراند. او به دلیل همین گفتگو در دادگاه بدوی به 6 سال حبس محکوم شده است. حال سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از احضار و احتمال بازداشت مجدد عمادالدین باقی اعلام کرده است. گزارشگران بدون مرز تاکید کردند عمادالدین باقی همکنون بیمار و تحت درمان پزشکی است و از نظر جسمی وضعیت شکننده‌ای دارد. گزارشگران بدون مرز همچنین از کشورهای اروپایی مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواسته است وضعیت به گفته آنها این مدافع آزادی بیان در ایران را مد نظر قرار دهند. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در سالهای زندان به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شده و چندین بار به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شده است.
گزارش آرش حسنی‌ها را می‌شنیدیم. البته یادآوری می‌کنم به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین سهام نیوز باز هم نزدیک به اصلاح طلبان، عمادالدین باقی امروز یک شنبه 14 آذر بار دیگر و برای چهارمین بار به زندان اوین برگشت و گزارش آرش حسنی‌ها قبل از بازگشتن آقای باقی به زندان تهیه شده بود. اما یادآوری میکنم با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارین. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست. به ما میتونید اسمس هم بزنید. 2420-603-87-41-50. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند نفر از شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتند. با هم میشنویم.
وقتی آقای جنتی تو نماز جمعه میگه اگه از زهر جنب دارین همه همون اینجا سر میبرن، ببین اینا چقدر مردم رو اذیت کردن که خودشون اقرار میکنن که اگر همچین کنیم همین ملت میزن سر ما رو میکشن. خدا حافظ شما.
با سلام خدمت رادیو فردا، من میخواستم از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای سوال کنید که شما که دم از حقوق بشر میزنید چطور یک روزنامه نگار رو زندانی میکنید و خانواده اون تا یک ماه نباید خبر داشته باشن که اون شخص کجا هست؟ و آقای خامنه‌ای شما که ادعا میکنید دموکراسی برقرار توی جمهوری اسلامی توی کشور ایران، چرا از الفاظ باید استفاده میکنید و داخل همه چیز دخالت میکنید؟ مگر ما مجلس نداریم؟ با تشکر.
با سلام، میخواستم خدمتتان عرض کنم که اگر همه مثل آقای احمدی نژاد به فکر این مملکت بودند که خیلی خوب بود، ولی چیکار کنیم که اطرافیان او هر کدام به فکر خودشان هستند و گرانی هم در ایران بیداد میکند. یک خانواده عیالوار به قول خودمون با این گرانی باید چیکار کند؟ خدا حافظ، از کرمان هستم.
در رابطه با ترور دانشمندان هسته‌ای کشور عزیزمون ایران میخواستم صحبت کنم. بگم که خون اینا پایمال نمیشه، خون شهدا هیچ موقع پایمال نمیشه و ما انتقام خون اونا رو خواهیم گیره. محمد علی هستم از کرمان.
با عرض سلام و ادب و درود فراوان بر شما عزیزان محترم و بزرگواران عزیز، بنده مهدی هستم از کرج. خیلی تشکر دارم از شما و از برنامه خوبتون و اینکه میخواستم بگم که وقتی چرا در ایران ما حرفی میزنیم به مسئولین ما رو تهدید میکنم، میگن اگه خیلی حرف بزنیم به عنوان فرد ایران سیاسی میندازیمتون زندان، خانوادهتون هم همچنین. تو هر اداره جات و شرکت های دولتی بخشنامه زدن، کوچکترین بی احترامی توهین به کارکنان دولت جرم محسوب میشود از این قبیل. الان من بچه‌ام مریضن، خودم بیمار اعصاب و روان مزمن هستم، شغل و درآمدی ندارم، بچه‌ام از گرسنگی دارن میمیرن. وقتی هم بهشون میگم خب خودتون برید بیمارستان میخوابونیم، بچه‌تون میذارین تو اداره نگه میدارن، یعنی زندگی نابود. ما حالا کمک میخوام، اینا اینطوری میگن. خواهش ما صدامو پخش کنید و تقاضای کمک و رسیدگی از همه مردم دارم. با تشکر.
سلام رادیو فردایی ها، شما خسته نباشید. ما زنده ایم به روحیه شما. شما رو موفق باشید. صداتون امیدوار کننده است. ترانه هاتون زندگی بده با ما. شما رو موفق باشید. من آرزوی موفقیت برای تمام کارکنان رادیو فردا دارم. من یه راننده قدیمی هستم، مخلص شما سیروسم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
یادآوری میکنم که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و مسائل قومی، مذهبی و ملی توهین شده باشه معذور هستش. یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون میگم برای شماهایی که فرصت نکردین یادداشت کنید. 2-0-42-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شما، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و نظرهای شما هست. اما ادامه گزارش ها، بنابر تصمیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شخصیت ابوالفضل عباس از سریال مختارنامه حذف شده و حدود 18 دقیقه از این سریال کم شده. مختارنامه سریال عظیمی است که تعداد کثیری از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون ایران در آن به ایفای نقش پرداختند و به چگونگی واقعی عاشورا و حوادث بعد از آن می‌پردازد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
حاضرم از خوبی دهم تا مترسک شوی و کلاغ‌ها را بتاقنی.
مختارنامه نام یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی داوود میرباقری، کارگردان مطرح سینما و تلویزیون ایران است که این روزها از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش می شود. مختارنامه داستان مختار را حکایت می کند. مختار ابو عبید ثقفی، سرداری که پس از حادثه عاشورا به خونخواهی کشته شدن امام سوم شیعیان و خاندان و یارانش به دست حاکمان وقت در کربلا، شهری واقع در عراق، به پا می خیزد. و حالا بعد از پخش 10 قسمت از این سریال، به دستور معاون سیما، یک شخصیت و در نتیجه 18 دقیقه از این سریال 40 قسمتی حذف شده است و اون شخصیت کسی نیست جز ابوالفضل العباس، برادر امام دوم و امام سوم شیعیان. روحانیون و کارشناسان مذهبی میگویند نشان دادن چهره پیامبر، دخترش و 12 امام شیعیان ممنوع است، اما در سریال مختارنامه نشان دادن چهره ابوالفضل العباس نیز منع شده است. این در حالی است که تهیه کننده مجموعه تلویزیونی مختارنامه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است پیش از شروع ساخت سریال مختارنامه با کارشناسان مذهبی مشورت شده بوده و آنها گفته بودند نشان دادن چهره برادر امام حسین در واقعه عاشورا منعی ندارد. خبر نشان دادن چهره این شخصیت مذهبی واکنش‌های تند برخی از روحانیون را برانگیخته است. خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت دفتر آیت الله وحید خراسانی نوشته در صورتی که چهره ابوالفضل عباس به صورت هنرپیشه به نمایش درآید، عاشقان قمر بنی هاشم در روز تاسوعا امسال محشری برپا خواهند کرد که در روز قیامت کمر عوامل پخش چنین تصاویری را خواهد شکست. پایان نقل قول. بازیگری که نقش این شخصیت مذهبی را بر عهده داشته، کاوه فتوحی نام دارد که برای این اولین نقش زندگیش چندین ماه را به آموزش سوارکاری و شمشیر بازی گذرانده است. در سریال مختارنامه بیش از 100 بازیگر اصلی و 400 بازیگر فرعی حضور دارند که از مطرح‌ترین آنها میتوان به فریبرز عربنیا، رضا کیانیان، ژاله اولوف، رضا رویگری، گوهر خیراندیش، پرویز پورحسینی، محمد رضا شریفی‌نیا و بهناز جعفری اشاره کرد. به گفته عوامل سریال مختارنامه، بودجه ساخت این سریال عظیم تاریخی حدود 10 میلیارد تومان بوده است. برخیز به شور
گزارش مانیا منصور را میشنیدیم از اختلافاتی که بر سر نشان دادن چهره ابوالفضل عباس در تلویزیون ایران و در سریال مختارنامه پیش آمده. اما در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای 1 شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکند. با هم میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
نیمه آذر ماه سال روز ترور شهریار شفیق، خواهرزاده شاه سابق ایران در پاریس، در 31 سال پیش است. طبق گفته شاهدان عینی، ضارب که با یک کلاه مخصوص موتورسواران چهره خود را پوشانده بود به شهریار شفیق نزدیک شد و از فاصله نزدیک یک تیر به سوی گردن وی شلیک کرد و پس از آنکه شهریار شفیق بر اثر اصابت گلوله نقشه بر زمین شد، یک گلوله دیگر نیز به سوی سر او شلیک کرد و بلا فاصله با موتوری که منتظر وی بود از محل ترور فرار کرد. شهریار شفیق که هنگام مرگ 38 سال داشت، متولد رباط مراکش و ثمره دومین ازدواج اشرف پهلوی با احمد شفیق یک افسر مصری بود. شهریار شفیق در دوره حکومت پیشین ایران از افسران ارشد نیروی دریایی شاهنشاهی بود. حسین آریان، افسر پیشین نیروی دریایی ایران، درباره جایگاه نظامی شهریار شفیق در ارتش شاهنشاهی ایران چنین میگوید:
شهریار شفیق فارغ التحصیل دانشکده دریایی دارتموث در بریتانیا بوده. از افسران بسیار برجسته نیروی دریایی بوده، افسر بسیار باسواد، فعال، سایی، کوشا و در عین حال بسیار مردمدار بوده و مراحل مختلفی رو در نیروی دریایی گذرانده. در ابتدای خدمتش یکی از برجسته‌ترین کارهاش در هوادریا بوده که اون موقع نطفه هوادریا در واقع بسته شده بود و از خسرو آباد اروند رود در پایگاه خسرو آباد از اونجا شروع شد و بعد به خارک کشیده شد و در تمام مدت ایشون به خصوص در مراحل اول خدمتش فعال بوده در این زمینه، در پایه‌گذاری هوادریا، که اتفاقا یکی از فواید این کار این بوده که در زمان جنگ ایران عراق این هوادریا باعث و بانی کارهای بسیار خیلی شد برای در واقع تخلیه مردم از آبادان و بردن سلاح و مهمات به آبادان از طریق بهمنشیر. این هوادریا همینطور که از اسمش معلومه، علاوه بر کار در نیروی دریایی و وظایفی که به اون محول شده بود، در مواقع اضطراری، در موقع سیلاب، در موقع سوانح به هر حال غیر مترقبه در ایران، در موارد مختلف از این استفاده کردن برای کمک رسانی به مردم و کارهای خیریه.
شهریار شفیق یک هفته پس از پیروزی انقلاب 1357 ایران را ترک کرد و در فرانسه به همسر و دو فرزندش پیوست. اما در ایران صادق خلخالی، حاکم شهر وقت دادگاه‌های انقلاب، وی را در یک دادگاه غیابی به افساد فی الارض متهم و محکوم به اعدام کرد. هنگامی که شهریار شفیق هم ترور شد، صادق خلخالی به عنوان رهبر جمعیت فدائیان اسلام به طور رسمی مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت. صادق خلخالی در شرایطی که شاه ایران هنوز زنده و در تگزاس امریکا بود، با پذیرش مسئولیت این ترور، شهریار شفیق را متهم کرد که در حال توطئه علیه ملت ایران بوده و به اتفاق چند تن از اطرافیان شاه سابق قصد داشته یک کودتا را علیه جمهوری اسلامی سازماندهی کند. این از معدود موارد و شاید تنها موردی است که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت ترور یکی از مخالفان خود را در خارج از کشور به طور رسمی بر عهده گرفته است. پس از این ترور و اولین سوء قصد به جان شاپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران در پاریس، که انیس نقاش از وابستگان جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، جمهوری اسلامی دیگر هیچگاه مسئولیت ده ها تروری را که علیه چهره های سرشناس مخالفش در خارج از ایران انجام شد نپذیرفت.
به پایان این بخش خبری هم میرسیم. همیشه میتونید گزارش ها و خبرهای بیشتر از ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن ما دفترقرمز.com هستش. همچنین میتونید در نظرسنجی ها و بحث هایی که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه هم شرکت بکنید. تازه ترین نظرسنجی وبسایت رادیو فردا درباره ویکیلیکس و اسناد منتشر شده توسط اونه. چقدر به این اسناد اعتماد دارید؟ نظر خودتون رو بنویسید و نظرات دیگران رو بخونید. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.